بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ثم الصلاة والسلام علی محمد و آله الطاهرین. امروز 22/1/1401 هست و ما بحث خودمون رو در مورد نظریه غرض محوری در انسجام سوره ها پیش میگیریم. در جلسه قبل کلیاتی رو خدمت شما بزرگواران عرض کردیم. در این جلسه به در حقیقت ادله‌ای که اثبات میکنه غرض عامل انسجام دهنده سوره هست انشاءالله خواهیم پرداخت. ابتدا این رو خدمت شما بزرگواران عرض کنم که ما در این پژوهش خودمون منسجم بودن سوره ها رو به عنوان یک اصل موضوعی پذیرفتیم که سوره های قرآن منسجم هستن. بحثی در این زمینه نمی کنیم که آیا سوره های قرآن منسجم هستن یا منسجم نیستن. ادله خودش رو هم داره که سوره های قرآن منسجم هستن. از جمله اینجا من 8 تا دلیل رو ذکر کردم. بحث اول توقیفی بودن چینش آیات در سوره ها هست. لازمه توقیفی بودن چینش آیات در سوره ها این هست که سوره آیاتش با هم دیگه یک انسجامی داشته باشه. توضیحش این هست که ببینید خواهران گرامی، حکیم هیچ کاری رو بدون حکمت انجام نمیدهد. این مقدمه یه که خب بدیهی هست، خدا هم که از همه حکیم ها حکیم تر هست. مقدمه دو این هست که ما میدانیم سوره های قرآن با عنایت و با دقت کنار هم چیده شده اند، آیات سور درون سوره ها. یعنی این گونه نبوده که به صورت اتفاقی آیات پشت سر هم قرار گرفته باشن، نه، حتما با یک منطق و قاعده بوده و حتی پیامبر دستور میدادن که فلان آیه که نازل شد و در فلان سوره قرار بدید، یا وقتی بسم الله الرحمن الرحیم نازل میشد پیامبر به مردم صحابه میفرمود که این سوره دیگه تمام شد، سوره دیگه شروع شده و توضیحات اینچنینی که شما آگاه هستید. یعنی اینکه در چینش آیات درون سوره ها حتما پیامبر اعمال نظر می کردند و دقت داشتند. خب وقتی این دوتا مقدمه رو کنار هم قرار می دیم، این مقدمه اول این بود که حکیم هیچ کارش بدون حکمت نیست. مقدمه دو این که پیامبر بسیار عنایت داشتند در چینش و نظمی که آیات درونی سوره ها باید داشته باشند. این دوتا لازمش این هست که این چینش حکیمانه باشه، این چینش حکیمانه باشه و حکیمانه بودن چینش آیات درون سوره به معنای منسجم بودن، هماهنگ بودن، وحدت داشتن آیات هست. یعنی آیات قرآن، آیاتی که درون یک سوره وجود دارن، حتما با همدیگه یک وحدت و یک انسجامی رو باید داشته باشن، یک هماهنگی و تناسبی به قول معروف بین این آیات وجود داشته باشه، و الا معنی نداشت که پیامبر اینقدر عنایت داشته باشه که این آیه رو در فلان سوره خاص قرار بدید. همه این تأکیدها نشون دهنده این هست که اینها با هم، این مجموعه آیات با هم هماهنگ هستن. این مثلا دلیل اول هست. دلیل دوم و سوم و اینها هم به همین شکل اثبات میکنه. ما از این ادله میگذریم، شما رو ارجاع میدم به کتابی تحت عنوان چهره پیوسته قرآن. اگر من درست گفته باشم چهره پیوسته قرآن، بذارید من اسم دقیقش رو هم برای شما بگم مطمئن بشم. کتابی هست آقای عیادی نوشته، بله، کتاب الان خدمتتون میگم، بله، چهره پیوسته قرآن. میتونید برای اصل اثبات اینکه قرآن منتجم هست به کتاب چهره پیوسته قرآن نوشته ی آقای عیاضی مراجعه بفرمایید. به این کتاب مراجعه بفرمایید، ادله رو آورده و توضیحاتی رو داده. ما اصل انسجام سوره رو به عنوان یک اصل موضوعی پذیرفتیم و دیگه وارد بحث نمیشیم. اما بریم سراغ بحث خودمون که اشاره به وحدت غرض در کلام مفسران و دانشمندان. در اینجا همینم یک بحث مقدماتی دیگه هست که مفسران هم به این مسئله توجه داشتن که وقتی میخواستن از وحدت سوره ها صحبت بکنن، خدمت شما بزرگواران عرض کنم که به وحدت غرض توجه میکردند. مثلا فخر رازی مفسر معروف که کتاب تفسیری معروفی داره، در باره سوره فصلت می نویسه مقصود از این سوره پاسخ دادن به گفته مشرکان است که قالوا قلوبنا فی اکنه. اینجا مثلا ببینید، این میگه که جناب آقای فخر رازی، این مثالیه بر شما آوردم، هندسه قرآن کتابی هم نوشتید که کتاب بنامون هندسه قرآن هست. بله، حالا اون هندسه ساختار سوره ها رو داره برای شما بازگو میکنه، اما ادله این که اصل قرآن منسجم هست یا نه، ببخشید من حساسیت دارم، حالا کلاسم مجازیه دیگه، جای نگرانی هم نیست. عذرخواهی میکنم، ما حساسیت شدیدی گرفتیم به خاطر فصل بهار، روزه هم هستم، قرص نمیتونم بخورم، دم اذیت میشه. عرض میکردم ببینید، جناب آقای فخر رازی میگن که سوره فصلت برای پاسخ دادن، مثلا میگه مقصود همون غرضی است که ما میگیم دیگه، حالا واژش میشه از مقصود استفاده کرد، میشه هدف استفاده کرد، غرض استفاده کرد. میاد میگه سوره فصلت یه غرض بیشتر نداره و غرض سوره این هست که به این گفته مشرکان که قلوبنا فی اکنه هست، یعنی مثلا یک غلافی نمیدونم چیزی بسته شده دورش، یه همچین حرفهایی رو اینها میزدن، سوره میخواد پاسخ بده بگه که نه خیر، این ادعای شما حرف بی ارزشی هست، یعنی چیزی وجود نداره و ادعای نادرستی هست گفته های مشرکان. پس میبینید به غرض توجه داشتن. ابو اسحاق شاطبی از دیگر پژوهشگران و دانشمندان قرن هشتم هست، ایشون میاد در مورد سوره مؤمنون میفرماید که سوره مؤمنون درباره قضیه یگانه ای نازل شده است. میبینید توجه داره به غرض، هر چند معانی گوناگون را در بر گرفته است. میگه هر چند مطالب سوره خیلی متنوع هست در سوره مؤمنون، اما همشون یه قضیه رو بیشتر دنبال نمی کنن. یعنی ما ده ها موضوع داریم، ده ها مطلب در سوره مؤمنون داریم، اما همشون یه قضیه رو می خواهن، هدف گرفتند. سوره وصف بشریت را تبیین می کند، پس سوره مؤمنون داستانی یگانه در امر یگانه است. می بینید وحدت و یگانگی سوره رو ایشون تأکید میکنه. خلاصه آن که داستان انبیایی چون نوح و غیره را ذکر کرده تا تسلی خاطر محمد صلی الله علیه و آله و تثبیت قلب ایشان باشد. میاد میگه که سوره مؤمنون با وجود تنوعی که درش وجود داره، اما درش مطالب متنوع اومده تا تسلی خاطر حضرت رسول محمد ابن عبدالله سلام الله سلام و صلواته علیه و آله باشه. به این ترتیب ما میبینیم که جناب آقای شاطبی که از دانشمندان برجسته هست، ایشون هم در گذشته به این مسئله تأکید می‌کردند که باید هر سوره می‌بینید یگانه هست، یک هدف داره، یک مقصود داره و سوره مؤمنون با وجود تنوع موضوعی هدفش این هست که تسلی خاطر پیامبر باشه، تثبیت قلب پیامبر باشه. همه این موضوعات از جهات گوناگون، از ابعاد گوناگون اومدن تا تسلی خاطر پیامبر رو رقم بزنن. خب این اون اشاره‌ای که کردیم اشاره‌ای بود که دانشمندان قدیم اشاره می‌کردن، اما دانشمندان معاصر هم به این مسئله توجه دارند. دو شخصیت رو من در اینجا در میان معاصرین به نظر میرسه که بیشترین توجه رو به مسئله داشتند، به مسئله وحدت غرضی سوره و وحدت و انسجام سوره ها. یکی از این شخصیت ها سید قطب هست در تفسیر معروفش فی ظلال القرآن و دیگری هم علامه طباطبایی هست که خب دیگه طبیعتاً معرف حضورتون هست. این دو شخصیت بسیار به این مسئله‌ای که ما توجه داریم، یعنی مسئله غرض محوری در سوره ها توجه دارن، میگه که و تأکید میکنن بر اینکه هر یک از سوره ها یک هدف یا یک غرض اصیل داره. مثلا کلامی رو من اینجا از سید قطب آوردم، میگه که نجد و فی هذه سوره، ما در این سوره میبینیم کدوم سوره هست، سوره انعام، کما وجدنا فی سوره الصلاه استوار خیلی عذرخواهی میکنم، یکی دو دقیقه به من اجازه بدید، من باید از خدمت شما مرخص بشم، یه دقیقه یا دو دقیقه دیگه برمیگردم. عذرخواهی میکنم. بله، عذرخواهی میکنم از وقفه‌ای که پیش اومد. بحث رو ادامه میدیم. عرض میکردم ببینید جناب سید قطب میفرماید در این سوره ما مشاهده میکنیم همان گونه که در سوره های قبلی هم دیدیم که موضوعات زیادی درشون هست، موضوعات شتا، یعنی موضوعات مختلف. میفرماید در این سوره ما وحدت موضوعی نداریم، موضوعات بسیار متنوعی در این سوره وجود داره، کما اینکه در سوره های طوال قبلی سوره انعام هم همین مسئله رو ما مشاهده می کنیم که اینها موضوعات زیادی دارند. خب پس اسم گفت که موضوعات سوره زیاد هست. الرابط بینهما جمیعا هو هازل هدف الاصیل الذی جاء القرآن کله لتحقیقه. رابط بین همه این موضوعات مختلف یک هدف اصیل هست، همون هدف یا غرض یا مقصود اصیلی هست که قرآن برای تحققش اومده. اون هدف چی هست؟ انشاء امتن و اقامت و دولتن و تنظیم و مجتمعن علا اساس عقیدت خاصه و تصور معین و بناء جدید. هدف این سوره چی هست؟ ایجاد یک امت، انشاء یعنی ایجاد امت و اقامه دولت و تنظیم مجتمع هست بر اساس عقیده خاصه و تصور معین و بنای جدیدش که همون بنای توحیدی باشه. یعنی اومده مجتمع اسلامی رو بر اساس عقیده توحید شکل بده. به خاطر همین موضوعات بسیار زیادی رو ذکر کرده. ببینید من یه توضیحی بدم، نظریه غرض محوری در مقابل نظریه موضوع محوری قرار گرفته. نظریه موضوع محوری میگه که هر سوره یک موضوع محوری اصلی داره، در حالی که نظریه غرض محوری که ما بهش معتقد هستیم میگه که سوره موضوع واحد و محوری نداره، موضوعات خیلی زیاد و متنوعی داره. نمیتونی بگی فلان موضوعش موضوع اصلی و مهمش هست. چندین موضوع هست که همه اینها میتونن مهم باشن و اصلی باشن. آنچه که باعث انسجام سوره شده موضوعات نیست، موضوعات سوره ها متنوع هست. آنچه که باعث انسجام سوره ها شده غرض واحد هست. یعنی موضوعات متنوع هستن اما همشون یک غرض رو دارن که حالا هر سوره غرضش متفاوت میشه. مشاهده میفرمایید که جناب سید قطب هم دقیقاً همین مطلبی رو که من خدمت شما عرض کردم رو در این جمله هایی که مشاهده میفرمایید بیان کردن. علامه طباطبایی هم که دیگه معرف حضورتون هستن تصریح میکند که هر سوره معنا و غرض خاص خود را دارد که عامل وحدت و تمامیت سوره شده است و اغراض و مقاصد هر سوره با دیگری متفاوت است. این رو در مقدمه تفسیرشون تصریح به این مسئله کردم که هر سوره یک معنا و غرض خاص خودش رو داره. خلاصه میخواستم بگم که این نظریه که بنده دارم مطرح میکنم هم در میون دانشمندان گذشته و هم در میون مفسرین و دانشمندان معاصر طرفدارانی داره و بهش توجه کردن. اما یعنی میخوام بگم شازگویی بنده ندارم میکنم، بلکه دانشمندان بهش توجه داشتن. اون چه که من انجام دادم منسجم کردن و مرتب کردن این نظریه هست و جامع بودنش هست و الا اینجوری نیست که هیچ کس به این مسئله توجهی نداشته از دانشمندان. حالا بریم سر بحث بعدیمون که حالا این همه ما ادعا داریم که و میگوییم که به قول معروف غرض عامل انسجام سوره ها هست. این ادعای ما هست، ادلمون چی هست؟ اینها بحث خیلی مهمی هست، شواهد تأیید کننده نقش یگانه غرض در انسجام بخشی به سوره ها. این بحث مهمی هست که خب در کتاب به تفصیل هم توضیحش رو دادیم و حالا به اختصار اینجا نمونه ها و اشاراتی خیلی گذرا انشاءالله خواهیم داشت. بله، یه سوالی پرسیدن، اجازه بدید ببینم سوالشون چی هست. پرسیدن آیا دلیل صریح وجود دارد که سوره فقط یک غرض دارد؟ این ببینید، ما خدمتتون عرض میکنیم که من توی کتاب سوال خوبی هست که هر سوره فقط یک غرض داشته باشه. پاسخش هم آره هست و هم نه. آره هست که هر سوره یک غرض داره. من توضیحش رو در کتاب آوردم که گفتم که ببینید اصلا انسجام با وحدت چی هست؟ تناسب داره. یعنی نمیشه که چندین هدف متقایر از همدیگه شما برای یک سوره در نظر بگیرید. این وحدت سوره رو به هم میزنه. دقت میفرمایید؟ اصلا چیزی که وحدت داره باید یه هدف داشته باشه دیگه. اصلا خودتون تصور بکنید که من الان توضیحش رو براتون میدم دیگه، اجازه بدید من توضیح رو بدم. ببینید اصلا یک سوره هر چیزی که منسجم میخواد باشه، هر متن منسجم اگر میخواد منسجم باشه باید یک هدفگیری واحد و مشخصی درش وجود داشته باشه و الا وحدت سوره محقق نمیشه. این از این جهت که گفتم هر سوره یک غرض داره. اما جواب نه هم میتونیم بدیم و اون این هست که ممکن هست که اهداف و اغراض جانبی داشته باشه یک سوره. ما که تأکید داریم هر سوره یک غرض داره، یعنی اون غرض اصلیش یک غرض باشه. اغراض جنبی هیچ اشکالی نداره که یک سوره یک غرض اصلی رو داره پیگیری میکنه، یه سری اغراض فرعی و جنبی و حاشیه‌ای هم داشته باشه. پس تکرار میکنم، غرض اصلی و محوری و اونچه که خداوند اون رو در نظر گرفته به عنوان اساس سوره یکی بیشتر نیست. اما اقراض جانبی، حاشیه‌ای، التزامی امثال ذالک میتونه متنوع باشه. این منافاتی نداره که یک متن دیگه، هیچ منافاتی نداره یک متن که غرض خودش رو داره، هدف خودش رو داره دنبال میکنه، در این حال یک سری اغراض جانبی رو هم داره چه کار میکنه؟ پیگیری میکنه. این هیچ مانعی نداره. این قاعده روی قرآن به طور مطلق نیست. چرا دیگه؟ این قاعده رو میشه این تو با این توضیحی که دادم میشه روی قرآن جریانش داد. فرمودن وقتی دیدگاه ها نسبت به قرآن مختلف است، به تبع آن اهداف متعدد می شود. اینم حرف خوبی هست که آقای ظاهرن حمیرانی زحمت کشیدن نوشتن. دیدگاه ها نسبت به قرآن مختلف میشه، اهداف هم متنوع میشه. بله، این حرف هم حرف درستیه. یعنی شما ممکنه از یک زاویه خاصی به قرآن نگاه کنید یا به سوره های قرآن نگاه کنید، هدف دیگه ای رو برداشت کنید. منتها دقت بفرمایید که شما دارید با زاویه خاصی نگاه میکنید که غرض متفاوت میشه. شما این شما هستید که زاویه های نگاهتون رو تغییر میدید، غرض متفاوت میشه. پس این تنوع غرض رو شما باید منتسب بکنید به زاویه نگاهتون، که من هم میپذیرم مثلا یک سوره برای یک جامعه شناس که یک سوال جامعه شناسی داره ممکنه پیام خاصی داشته باشه که اون درکش میکنه. یک خدمت شما عرض کنم که یک روانشناس هم به سوره قرآن نگاه میکنه، سوال خاص خودش رو داره و سوره برای اون هم حرف خاص خودش رو داره. یک خدمت شما عرض کنم مفسر هم به قرآن نگاه میکنه، برای او هم پیام خاص خودش رو داره. یک فقیه نگاه میکنه، پیام خاصی برای فقیه داره. هر کدوم از نگاه خودشون سوال خودشون رو مطرح میکنن و پاسخشون رو میگیرن و طبیعتاً هم متفاوت هست. منتها دقت بفرمایید این تنوعی که ما میبینیم، این تنوعها به خاطر این هست که ما از زاویه های مختلف خودمون زاویه‌مون رو داریم عوض میکنیم. وقتی ما میگیم که سوره یک غرض داره، منظورمون اون زاویه نگاهی هست که خود خداوند متعال در سوره داشته. خداوند متعال در زمان نزول سوره یک مشکلی رو شناسایی کرده بوده برای پیامبر، برای روند رشد جامعه اسلامی، و به دنبال برطرف کردن اون مشکل بوده و هدف سوره مثلا برطرف کردن یک شبهه‌ای هست که در جامعه جریان پیدا کرده و این سوره رو نازل کرده. وقتی ما میگیم که سوره یک غرض بیشتر نداره، یک غرض محوری داره، منظورمون این هست که شما از اون دیدی که خود خداوند متعال به سوره نگاه کرده و سوال و شبهه‌ای رو که این سوره خداوند با این سوره پاسخ داده رو شناسایی بکنید، یکی بیشتر نیست. اما شما نگاهتون رو عوض بکنید، از زاویه‌های مختلف نگاه بکنید، خب طبیعتاً ممکنه غرض سوره متفاوت بشه، که حتما همین اتفاق میفته. اگر شما اقراض جانبی و جنبی و فرعی رو هم بخواید در نظر بگیرید، اینها هم تنوع دارن. پس این که ما میگوییم هر سوره یک غرض دارد، منظورمون اون غرض و مقصود اصلی هست که خداوند به خاطر اون سوره رو نازل کرده در یک نگاه جامع، اون یکی هست. و الا تو کتابم تصریح کردم هر سوره ممکنه یک غرض اصلی داشته باشه، در کنارش صدها غرض فرعی هم داشته باشه. سوال پرسیدن که آیا ملاک برای تعیین غرض وجود دارد؟ بله. ببینید، ما باید عرض کردم ما باید شرایط رو در نظر بگیریم. حالا در قواعد در ادامه من بحث قواعد رو هم برای شما توضیح خواهم داد. شما باید اون دنبال غرضی باشید که خداوند به دنبالش بوده، اون غرض اصلی هست. غرض‌های دیگه رو هم میتونید شناسایی بکنید، اما اون غرض‌های فرعی و جنبی غرض‌های خاص هستند. اما غرض اصلی رو باید ببینیم خداوند متعال هدفش از این سوره چی بوده. یه مثالش هم الان مثلا زدم، شما برای به دست آوردن یکی از ملاک‌ها این هست خانم هاشمی، یکی از ملاک‌ها این هست، برید شناسایی بکنید هنگام نزول این سوره چه مشکلی به وجود اومده بوده که این سوره اومده نازل شده تا اون مشکل رو برطرف بکنه. مثلا سوره مبارکه کوثر، سوره مبارکه کوثر چه مشکلی به وجود اومده بود که این سوره نازل شد؟ دیگه خب خود شما همه میدونید دیگه، پیامبر فرزند پسر نداشت و این وسیله‌ای شده بود برای اینکه دشمنان پیامبر او رو سرزنش بکنند و بگن که بیتوار هست و نتیجه کارش به نتیجه نخواهد رسید. خب سوره کوثر نازل شد تا این مشکل رو برطرف بکنه. وقتی شما شناسایی کردید مشکل رو، طبیعتاً غرض اصلی نزول سوره کوثر رو هم میتونید شناسایی بکنید که برطرف کردن این شبهه هست. مقصود و غرض اصلی سوره نزول سوره کوثر برطرف کردن همین شبهه هست. اما شما یک سری اغراض جانبی دیگه رو هم میتونید ازش به دست بیارید. مثلا اسمت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو میتونید ازش استفاده بکنید. اینها دیگه میشه اغراض جانبی. میتونید اعجاز قرآن رو اثبات بکنید. چرا؟ چون قرآن یه پیشگویی کرد دیگه، این نشانه اکه هو الابتر گفت، این پیشبینی قرآن محقق شد و اثبات میکنه اعجاز قرآن رو. و صدها مطلب دیگه میتونید شما از سوره کوثر استفاده بکنید. اما اینها چی هن؟ اغراض جانبی هستن، بی اهمیت نیستن و خیلی هم مهم هستن، اما غرض اصلی پاسخ دادن به همون شبهه هست، غرض اصلی سوره. اینها دیگه اغراض جانبی هستن که از سوره میشه به دست آورد، چون قرآن خیلی ظرفیت بالایی داره دیگه، میتونه در کنار غرض اصلیش صدها غرض جانبی هم داشته باشه. خب اینها مجموعه ادله‌ای هست که این مشاهده میفرمایید، مجموعه ادله‌ای هست که اثبات میکنه به قول که به قول معروف هر سوره غرض عامل انسجام سوره هست. این مجموعه ادله هست: غرض عامل تکوین و وحدت متن از دیدگاه زبانشناسی نوین هست. این دلیل اول هست، غرض عامل. اجازه بدید، بله اجازه بدید که رو همون حالت بمونه. این چند تا دلیل هست: غرض عامل تکوین متن از دید نحو قدیم، غرض عامل تکوین سیاق، و غرض عامل اتصاف کلام به بلاغت، غرض عامل انسجام متون تحقیقی، غرض ملاک وحدت و تمایز علوم. حالا ما این موارد رو با هم دیگه خیلی مختصر مرور میکنیم. غرض عامل تکوین و وحدت متن از دیدگاه زبانشناسی نوین. پژوهش‌های نوینی در بحث متن پژوهی در غرب اتفاق افتاده، در عمدتاً در غرب اتفاق افتاده. خب در کشورهای اسلامی هم طبیعتاً پیگیری این مسئله رو داشتن. این که یک مسئله ای رو مطرح میکنند در بحث زبانشناسی، میگن که ماهیت متن چی هست، یک متن چگونه رخ میده. توضیحی بدم برای شما. ببینید ما تعدادی کلمه رو، تعدادی جمله رو کنار هم قرار بدیم، یک متن شکل نمیگیره. شما بردارید از فرهنگ لغت یه سری کلمه ها رو کپی کنید کنار هم قرار بدید، هزار تا کلمه رو هم کنار هم قرار بدید، آیا شما به یک متن رسیدید؟ خیر، به متن نرسیدیم، هزارها کلمه کنار هم هیچ ربطی نداره. حتی جمله هم همینطوره. شما اگر بیاید جملاتی رو که هیچ ارتباطی بینشون نیست، ده ها جمله، صد ها جمله رو کنار هم پشت سر هم بچینید، آیا یک متن به وجود میاد؟ نه، چون این جملات به هم هیچ ارتباطی با هم دیگه ندارن، اینها یک متن رو به وجود نیاوردن. کسی به جملات به هم ریخته ای که پشت سر هم هست نمیگه یک کلام، نمیگه یک متن، نمیگه یک گفتار، نمیگه یک سخن. درسته؟ خب پس یک متن برای اینکه شکل بگیره باید یک به قول معروف اتفاقی افتاده باشه، یک وجه تناسبی بین این جملات و کلمات حتما باید وجود داشته باشه، همانطور که برای شکل گیری جمله باید بین کلمات ارتباط وجود داشته باشه، به میون جملات هم خودشون با همدیگه هم باید بینشون ارتباط باشه تا یک متن بتونه شکل بگیره. در گذشته میگفتن برای اینکه یک متن شکل بگیره باید نظریه ساختاری رو مطرح میکردن، یعنی باید ساختار داشته باشه، مثلا مقدمه داشته باشه، متن داشته باشه، مؤخره داشته باشه. این نظریه ساختاری بود که یک نگاه صرفا نحوی و مانند نحوی به مسئله داره، که این نظریه قدیم هست که امروزه منسوخ شده و نظریه جدیدی مطرح شده در باب زبانشناسی که میگن نظریه ارتباطی. نظریه ارتباطی چی میگه؟ میگه که در نظریه ارتباطی مخاطب هم چی هست؟ اینجا نقش داره. نظریه ارتباطی یعنی میگه که میدونید یک متن چگونه متن میشه؟ زمانی یک متن متن میشه که بتواند پیامی رو به مخاطب منتقل کند. اگر تونست یک ارتباط بین گوینده و مخاطب ایجاد بکند، این متن متنه. اما اگر نتوانست ارتباط برقرار بکنه، این متن متن نیست. دقت کردید تفاوت نظریه ساختاری با ارتباطی این هست. در نظریه ساختاری فقط به خود متن نگاه میکنند و میگویند که این متن باید یک سری اجزایی داشته باشه تا بشه متن. اگر اون اجزا رو داشت دیگه این متنه، اگر نداشت متن نیست. اما در نظریه ارتباطی مخاطب هم دخالت داره و میگوید اگر تونست ارتباط برقرار بکنه، اتصال برقرار بکنه بین گوینده و شنونده، اگر تونست پیامی رو از گوینده به شنونده منتقل بکنه و شنونده چیزی رو درک بکنه، این میشه متن. حالا میخواد کوتاه باشه، میخواد بلند باشه، اگر انتقال پیام اتفاق افتاد این میشه متن، و الا اگر اینجوری نباشه، هر چقدرم خوشگل باشه، هر چقدرم ساختار زیبایی داشته باشه، مادامی که حرفی برای مخاطب نداشته باشه، این متن محسوب نمیشه. توضیحش اینجا اومده دیگه. فولر تعریف میگه که متن سلسله ای از جمله های ساخته شده و عموماً به طور متوالی آرایش یافته است که، ببینید یه سری جملاتی هست که، این که خیلی مهمه، خواننده با دنبال کردن آن معنا یا پیام خاصی را استنباط می کند. ببینید این خیلی مهمه، معنا و پیام خاصی را مخاطب باید استنباط بکنه تا یک متن بشه متن. همین وجه معنایی متن است که آن را همچون کلی یک پارچه از مجموعه جملات که به طور تصادفی در کنار هم قرار گرفته باشد متمایز میکنه. میگه ببینید همین تفاوت یک متن با یک سری جملاتی که کنار هم قرار گرفتن چی هست؟ تفاوتشون این هست که این متن رو وقتی من میخوانم یک پیام و معنایی رو استنباط میکنم، ولی اگه جملات به هم ریخته رو من بخونم هیچ چیزی رو دستگیرم نمیشه. خب پس مشاهده فرمودید در اینجا نظریه ارتباطی که امروزه نظریه‌ای هست که خیلی هم طرفدار داره، این مطلب رو داره اثبات میکنه که ما باید دقت بکنیم هر اگر تونست یک معنا و پیامی رو به مخاطب منتقل بکنه، این در حقیقت متن متن هست، و الا میتونیم بگیم صحت سلب داره دیگه، صحت سلب داره. میتونیم بگیم این متن متن نیست اگر پیامی نداشته باشه. خب حالا اینجا معنا و پیام خاصی رو گفته، این عبارات اخرایی همون غرض و هدف و مقصوده دیگه، ما هم میگیم مقصود دیگه، میگیم غرض، یعنی باید یک غرضی رو محقق بکنه. به تعبیر ما یک متن زمانی متن می شود که بتواند یک غرضی رو محقق بکند، بتواند یک مقصودی رو محقق بکند، بتونه یک هدفی رو ایجاد بکنه، و الا این متن متن نیست. بله، یه سوالی رو فرمودن که برای کار کردن یک موضوع به روش تنزیلی باید ابتدا سوره غرض سوره مشخص شد. حالا این سوالی هست که باید جداگونه پاسخ داده بشه. معمولا باید به غرض سوره هم توجه بشه، یعنی اینکه ما حالا توضیحش رو جداگونه خواهیم داد. ببینید، ما میگیم که وقتی میخواید هر پیامی را از هر آیه‌ای که در سوره قرآن هست برداشت بکنید، باید با اون پیام اصلی سوره هماهنگ باشه. یعنی اینکه ما اجازه نداریم یک آیه رو از تو سوره برداریم، خودشو به تنهایی نگاه بکنیم بدون در نظر گرفتن کلیت سوره. همون قاعده سیاقی که گفتیم اینجا هم جاری هست. این متن، این آیه که بافته جدا تافته جدا بافته نیست که، این آیه خاص جزئی از مجموعه آیاتی هست که در این سوره قرار گرفته. باید معنایی رو و پیامی رو از این آیه شما برداشت بکنید که با مجموعه پیام‌هایی که همه آیات دارن هماهنگ باشه و به تعبیر دیگه با پیام کلی سوره هماهنگ باشه. این مطلب خیلی مهمی هست که باید ما مد نظرمون بگیریم. حالا توضیحات خاص خودش رو داره، من به همین مقدار بسنده میکنم. این دلیل اول. اما دلیل دیگه، غرض عامل تکوین متن از دید نحو قدیم هست. این که حالا این دانشمندان جدید و امروزی در غرب عمدتاً به این مسئله توجه داشتن، جالب این هست که دانشمندان اسلامی قرنها پیش به این مسئله توجه داشتند و تأکید کردند. ببینید، ابن مالک که معروف هست دیگه، که الفیه ابن مالک در محو هست، میاد میگه که کلامنا لفظ مفید کستقم. صدای حالا خودشون بقطع شده، ظاهرا بقیه صدا دارن. کلامنا لفظ مفید کستقم، اینجوری تعریف میکنه کلام رو، نمیگه کلامنا لفظ که ساختار داشته باشه. ببینید، در نظریه قبل چی بود؟ اونجا در زبانشناسی میگفتن دیگه ساختار مهم نیست، این که ارتباط برقرار بکنه مهم هست. این همون عبارت اخرایی هست که ابن مالک 500-600 سال پیش همین حرف رو زده. میگه که لفظون مفیدون. ببینید، کلمه مفیدون خیلی حرف داره، یعنی اینکه لفظی که فایده نداشته باشه، لفظی که فایده نداشته باشه و پیامی رو برای مخاطب تبیین نکنه، این لفظ، این دیگه، این کلام نیست. دقت می‌فرمایید، حرف خیلی جالبی هست. میگه که مادامی که فایده ای نداشته باشه یک کلام، اون کلام نیست. وقتی شما یه جملاتی رو پشت سر هم بچینید اما هیچ فایده ای نداشته باشه، یعنی مخاطب هیچ برداشتی از حرف شما نکنه، این حرف شما دیگه کلام محسوب نمیشه. کلامنا لفظون مفیدون، لفظی هست که مفید باید باشه. در قید کستقیم هم توضیحاتی دارن که همین رو تأکید میکنه که حالا ما کاری بهش نداریم. ابن هشام هم که یکی دیگه از دانشمندان معروف و شناخته شده نحو هست، فکر کنم قرن هشتمی باشه ایشون، میگه که کلام با جمله متفاوته، کلام و جمله متفاوتن. خیلی از ماها تفاوت بین کلام و جمله رو نمیدونیم. جمله میدونید دیگه، همون ساختاری، نظریه ساختاری جمله رو شکل میده. ساختار باشه یعنی فعل و فاعل یا مبتدا و خبر کنار هم باشن، میشه جمله. اما هر جمله کلام نیست، متن نیست، اصطلاحاً به اصطلاح امروزی هر جمله‌ای کلام نیست. تفاوت کلام و جمله در این هست: الکلام لفظ مفید بالقصد، لفظ مفید بالقصد، یعنی کلام در جمله در صورتی تبدیل به کلام می شود که مفید باشد، کلمه مفید باشه، یعنی مخاطب، همون توضیحاتی دادم تکرار میکنم، یعنی مخاطب از این گفته شما پیامی رو برداشت بکند، شما با گفتن این جمله مطلبی رو به مخاطب منتقل بکنید. اگر منتقل کردید این میشه کلام، و الا هر جمله جمله نیست. به تعبیر امروزی ساختار به تنهایی کلام رو شکل نمیده، ساختار به علاوه ارتباط، ساختار به علاوه فایده مند بودن، ساختار به علاوه اینکه مخاطب پیامی رو برداشت بکنه. و اینجا حالا کلمه بلقصد رو هم اضافه کردم که یعنی اینکه اون قصد خود مخاطب هم باید درش دخالت بکنه، ولی اگر که مثلا من جمله‌ای رو بگم مخاطب یه برداشتی رو بکنه اما خودم قصد نکرده بودم، این هم کلام نیست. حالا ما بلقصدش کاری نداریم، اما لفظون مفیدون، این واژه مفید همین هست. تفاوت جمله با کلام در همین هست که یک پیامی رو باید منتقل بکنه. بله، ضوابط، اگر میشه ضوابط دست آوردن غرض سوره رو هم بگید، انشاءالله ما در جلسه بعد این ضوابط رو برای شما توضیح خواهیم داد. فعلا ما میخواییم اصل نظریه رو اثبات بکنیم که شما برای کشف وحدت در یک سوره به دنبال غرض سوره باشید، نه به دنبال موضوعات سوره. موضوعات ممکنه متفاوت باشن. این رو ما اثبات میخواییم بکنیم انشاءالله در جلسه بعد، چون تنظیم شده 3 جلسه ما خدمت شما بزرگواران باشیم. در جلسه بعدی انشاءالله بنده ضوابط به دست آوردن غرض سوره رو هم، قواعدش رو برای شما بازگو خواهم کرد. دیگه در این جلسه دیگه ما طبیعتاً نمیرسیم. خب دلیل سومی که داریم بحث غرض عامل تکوین سیاق. سیاق وحدت حاکم بر یک کلام پیوسته و متراتب است. یه سیاق رو همه شما میدونید دیگه، سیاق رو همه شما باهاش آشنا هستید. نکته مهمی که ما الان میخواییم استفاده بکنیم این هست که میدونید سیاق چجوری در یک کلام شکل میگیره؟ منوط به قصد و غرض مخاطب هست. ببینید سیاق رو در صورتی در یک کلام شکل میگیره که مخاطب یک هدف و مقصود و راهبری به قول معروف برای خودش تنظیم کرده باشه. اگر گوینده متکلم همینجوری یه سری جملات رو کنار هم قرار بده، خدمت شما عرض کنم که سیاق شکل نمیگیره. من همینجا یک نکته ای رو عرض بکنم، با توجه به تحقیقاتی که من انجام دادم، خیلی جاها حتما شنیدید میگن که برای اثبات سیاق باید وحدت نزول و وحدت موضوع رو شما احراز بکنید، درسته؟ میگن شرط تحقق سیاق این هست که وحدت نزول داشته باشه و وحدت موضوع داشته باشه، در حالی که این مسئله هست که یه تحلیلی من دارم، حالا شما میتونید به کتاب مراجعه بفرمایید. میگیم این تحلیل غلطی هست، این تحلیل کاملی نیست. کی گفته که حتما باید وحدت نزول باشه؟ اگر ما بگیم که شرط تحقق سیاق این هست که وحدت نزول داشته باشه، لازمش این هست که بسیاری از سیاق‌های قرآن از بین برن. چرا؟ چون خدمت شما عرض کنم که میدونیم سوره های قرآن یه جا نازل نشدن، خیلی هاشون، اکثر سوره های قرآن تیکه تیکه نازل شدن. پس اگر اینجوری هست، اگر ما ملاکمون در خدمت شما عرض کنم ملاک ما وحدت نزول باشه، باید بگوییم که اکثر سوره های قرآن و اکثر آیات قرآن با هم دیگه هیچ گونه سیاقی ندارن، در حالی که این اصلا خلاف وجدان هست. یعنی ما وقتی نگاه میکنیم به سوره های قرآن، کاملا با هم اینها تناسب دارن. بله سیاق جزئی ممکنه متناسب باشه، اما سیاق کلی سوره همه بهش معتقد هستن که سوره یک سیاق کلی داره. این حرف حرف دقیقی نیست. حرف دقیق این هست که بعضی دیگر از دانشمندان آوردن، سجلماسی از دانشمندان قرن هشتم سیاق این گونه تعریف کرده: ربط القول به غرض مقصود علی القصد اول. اینجوری تعریف کرده سیاق رو، ربط داشته باشه، این که صحبت سخن، ربط القول یعنی قول یعنی صحبت، صحبتی که شما میکنید با یک غرض مقصودی ارتباط داشته باشه، یعنی کلام شما با غرض و مقصود اصلی خودتون مرتبط باشه. اگر این اتفاق بیفته سیاق شکل گرفته. دقت می‌فرمایید؟ اگر این اتفاق بیفته سیاق شکل میگیره. خب پس حالا الان من توضیحات کامل رو برای شما بیان نکردم، تو کتاب کامل ترش هست. خلاصه بحث در مورد سیاق این هست که برای شکل گیری سیاق باید قصد و نیت و غرض واحدی رو متکلم داشته باشه. یعنی منی که دارم صحبت میکنم الان یه هدف خاصی دارم، میخوام نظریه خودم رو مثلا بر شما اثبات بکنم، یا اگر در مورد زکات دارم صحبت میکنم یه هدف و مقصود خاصی داشته باشم. اگر هدف و مقصود خاصی داشته باشم کلامم سیاقش شکل میگیره. اگر غرض و مقصود و هدف واحدی نداشته باشم دیگه کلام من سیاقی درش وجود نداره. گفتیم وحدت نزول در سیاق اشتباه هست که ذکر میکنن، حتی از اون طرفی هم هست. مثلا ما اینجوری نیست که اگر یک جای کلامی نازل شده باشه حتما نزول واحدی داشته باشم، غرض قدبر شما از کنم سیاق واحدی داشته باشن، ممکن هست که قرض هم تغییر بکنه. لذا به این مسئله دقت داشته باشیم که ملاک در شکلگیری سیاق با توجه به اون چیزی که بعضی از دانشمندان توجه بهش کردن این هست که شکلگیری سیاق منوط به این هست که متکلم یک هدفگیری کلی داشته باشه. باز هم مثال میزنم، مثلا شما میخواید در مورد زکات صحبت بکنید، در مورد زکات میخواید صحبت بکنید، هدفتون این هست که مردم رو تشویق بکنید که زکات بدن. این باعث میشه که کل صحبت شما، سخنرانی شما، منبر شما، هرچی که هست، این کاملا با هم هماهنگ بشه و سیاقی بینشون شکل بگیره. اما اگر نه، مثلا دور هم رفقا نشستید، دور هم دارید حرف میزنید با هم دیگه، دور هم دارید با هم دیگه حرف میزنید، از هر چیزی ممکن هست که با هم دیگه صحبت بکنید، این دیگه به قول معروف سیاقی وجود نداره. چرا؟ چون که صحبت ها خیلی صحبت های مختلف و متنوعی هست و سیاقی وجود بینشون نداره، موضوعات مختلف و متنوع میشه. نشستیم دور هم داریم اختلاط میکنیم، گعده کردیم این توی یک جلسه، اینجا سیاقی وجود نداره. اما اگر نه، من یک هدف خاص دارم، هدفم این هست که شما رو با یک مثلا تفسیر یه سوره آشنا بکنم، هدفم این هست که با یکی از معارف الهی شما رو آشنا بکنم و امثال ذلک، اینجا هست که سیاق شکل میگیره. سیاق خودش وابسته به چی هست؟ سیاق خودش وابسته به اون غرض و مقصودی هست که ما داریم. در آینده هم من توضیح خواهم داد، خواهران و برادران ارجمند، در آینده توضیح خواهیم داد، در جلسه بعد انشاءالله توضیح خواهیم داد خدمت شما که برای به دست آوردن غرض سوره از همین سیاق باید بریم جلو. در حقیقت یه مهندسی معکوس باید بکنیم. خداوند متعال یک هدف و مقصودی رو در نظر گرفته، با توجه به اون سوره یک سیاق خاص به خودش گرفته و سوره به وجود اومده. پس اول اون غرض خدا شکل گرفته، بعد سیاقی به وجود اومده و سوره متناسب با اون سیاق شکل گرفته. اگر ما اینو معکوس عمل کنیم، یعنی چه کار کنیم؟ یعنی بیایم سیاق رو از سوره شناسایی بکنیم و از طریق سیاق کلی کردن سیاق به غرض برسیم، این همون کاری هست که شناسایی غرض سوره بهش میگن. برای شناسایی غرض سوره شما باید از طریق سیاق عمل کنید. چرا؟ چون که مقصود خدا سیاق رو شکل داده، سیاق هم سوره رو شکل داده. ما برعکس عمل میکنیم، ما از روی سوره سیاق رو به دست میاریم، سیاق رو که به دست آوردیم کلیش میکنیم، وقتی کلی شد غرض سوره به وجود میاد. در حقیقت اینجوری من به شما بگم، غرض سوره همون چکیده سیاق سوره هست. سیاق سوره رو شما باید به دست بیارید، موضوعات کاری نداشته باشید، چکیده سیاق سوره رو اگر به دست بیارید غرض سوره همون هست. حالا چگونه میشه سیاق سوره رو به دست آورد و چکیدش کرد؟ این مبحثی هست که انشالله ما در جلسات آینده خدمتون توضیح خواهیم داد. دیگه حالا یه سری از مطالب دیگه هم موند که چون زمانمون همین یک ساعت بود، من دیگه حالا این رو هم فایلش در اختیار شما هست، اگر در اختیارتون نیست به مسئولین بگید که در اختیارتون قرار بدن، هم کتاب هم که دیگه توضیحش رو خدمتون دادم انشاءالله. من صوت جلسه رو هم در اختیار مسئولین قرار میدم که در اختیار شما قرار بدن. انشاءالله ما جلسه بعدی که فکر میکنم جلسه پایانیمون باشه، از قواعد به دست آوردن غرض سوره بحث خواهیم کرد. اگر سوالی باشه خدمتون هستم، اگر نه جلسه رو ختمش رو اعلام بکنم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.